بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فرد مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوضاع علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اقوالی که در معنای اعانت ذکر شده، چهار قول دیروز ذکر کردیم. حالا دو تا قول دیگر هست که امکان دارد رجوع به بعضی از همون اقوال چهارگانه بکنه و امکان هم دارد که خودشون یک قول مستقلی باشن در مقابل اون اقوال چهارگانه. یک قول که به حسب رقم، حالا قول پنجم در این رابطه ما عرض میکنیم، قولیست که بعض الاعلام قدس سره علام آفی تقریرات بحثشون ذکر کردن و اون این است ما در اعانت هیچ مطلبی و هیچ امری را معتبر نمی دانیم الا وقوع اون اسم معانو علی فی الخارج، که اگر اون اسم و عدوانی که برش اعانت شده در خارج تحقق پیدا بکنن همین کفایت می کنن در صدق اعانت. حالا میخواد معین و اون کسی که اعانت را انجام میدهد قصد داشته باشد تحقق اسم و عدوان را یا قصد نداشته باشد و میخواد اون مقدمه از مقدمات غریبه اسم و عدوان باشه یا از مقدمات بعیده اون اسم و عدوان باشه، که حالا عرض میکنیم بعدن که چه ثمره ای رو بر این مرتب کردن. حالا این قول به یک معنا میتواند رجوع به قول اول بکند، برای اینکه در قول اولم میگفت نه قصد تحقق اسم از اون طرف لازمه چه قصد باشه یا نباشه و چه اعانت عرفی صدق بکند یا نکند فرقی در این مطلب نمی کنه. آیا ایشون هم همین حرف رو خوان بزنن یا اینکه در یک دایره وسیع تری میخوان این حرف رو بزنن، ولو اینکه از نظر ثمره فقهی با قول اول یکی میشود ولی از نظر معنی اعانت و بیان حقیقت اعانت میشه بین این دو قول فرق بگذاریم، بگیم قول اول اینجوری تعبیر کرده بود فعل و بعض مقدمات عمل الغیر و ایجاد الاسم من، انسان انجام بدهد بعضی از مقدمات تحقق اسم را از غیر. میخواد این انسانی که مقدمه رو انجام میدهد قاصد تحقق اسم از غیر باشه یا نباشد، مقدمش هم میخواد مقدمه بعیده باشه یا مقدمه غریبه باشد، ولی فعل و بعض مقدمات الغیر، این فعل و بعض مقدمات الغیر یعنی یک انسان این کار رو بکنه ولو اینجا حالا قصده حصول معصیت نداره و مقدمه هم فرض کنیم مقدمه غریب است واقعی، لیکن انسانیست که این فعل مقدمه رو انجام میدهد. اما در کلام بعض الاحلام بگیم که دائره از این هم وسیع‌تره، لازم نیست که یک انسانی باشه که ما عنوان معین به او بدهیم، ممکنه یک غیر انسان یک جمادی به او هم ما کلمه اعانت رو نسبت بدیم که توضیحشو من در مقدمه تحقیق در رابطه با این اقوال انشاءالله عرض میکنم. پس این قول بعض الاحلام یا همون قول اوله یا به یک معنا عرض میشود که وسیع تر از قول اوله، لیکن ثمره فعلیش خب در رابطه با فعل مکلف ظاهر می شود، برای اینکه در جامد اگر اینکه ما عنوان معین هم اطلاق بکنیم خب جامد و جمادات که مکلفه به تکالیف الهیه نیستن، این انسان ها هستن که لا تعاونوا علی الاسم و العدوان گریبان اونها رو گرفته و نهیشون کرده از تعاون بر اسم عدوان. علی حال این دو احتمال در رابطه با قول بعض الاحلام جریان پیدا می کند. آخرین قول که اینم باز یک احتمال داره که رجوع به بعضی از اقوال سابقه بکند و احتمال هم داره که خودش یک قول مستقلی باشه. این قول رو صاحب کتاب العناوین که اسم اصلیش عناوین الاصول و مقصود از اصولش هم قواعد اهم از قواعد فقهیه و قواعد اصولیه، لذا در کتاب عناوین گاهی در رابطه با قواعد اصولیه صحبت میشه، مثل مسئله تداخل اسباب و مسببات، نوعاً هم در رابطه با قواعد فقهیه بحث می شود، لذا کلمه اصول در عناوین الاصول به معنای اصول مقابل فقه نیست، اصول به معنای قواعده و قواعد هم اهمه از قواعد فقهیه و قواعد اصولیه است. این کتاب اینطوری که بزرگان و محققین در تصانیف شیعه نقل می کنند، می گویند این کتاب تقریراتی است که مربوط به هر دو پسر مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشبلقضا که هر دو پسرش بسیار مرد فاضل و مرد ملایی بودن. یکی از شاگردانی که پیش هر دوی اینا تلمس کرده این کتاب رو به عنوان تقریرات این دوتا نوشته. این کتاب در سابق ایام یک جلد بود دارای چاپ بسیار بد و مغلوط و استفاده ازش هم خیلی مشکل بود، ولی این اواخر جامعه مدرسین چاپ کرده این کتاب رو در دو جلد به نام العناوین که حتی اصولش هم انداخته، اسم کتاب رو گذاشته العناوین و در دو جلد این کتاب رو چاپ کرده. کتاب بسیار نفیس و قابل استفاده است و اون مطالبی رو که متعرض شده جدن قابل ملاحظه و قابل دقته. آخرین قاعده‌ای که در جلد اول عناوین مطرح کرده همین مسئله تعاون بر اسم و عدوان و بحث از این که حقیقت اعانت چیه. کلام ایشون یا شبیه به کلام محقق اردبیلی صاحب زبدت البیانه یا نزدیک به کلام ایشون هست، برای اینکه ایشون اینطور می فرماید اعانت در جای صدق می کند و در جای تحقق پیدا می کند که یکی از دو امر تحقق داشته باشد و بدون هیچی از این دو امر نمیتواند اعانت صدق بکند. یک این که شخص معین به عمل خودش قصد داشته باشد که اون معان رو واقعا اعانت بر اسم عدوان بکنه، مقصودش تحقق اسم عدوان از اون معان باشه. در این صورتی که معین قصد این معنا رو داشته باشد که به نظر ایشون بلا اشکال باید حکم کرد به این که صدق اعانت میکنه، ولی میفرمایند گاهی از اوقات قصدم اگر نباشه صدق اعانت میکنه. عنوان رو اینجوری میکنن، میگن مثل اینکه اون مقدمه ای که این شخص انجام میده یک مقدمه ای باشه نزدیک به حرام، مقدمه قریبه با قاف باشه. بعد در دنبالش میگوین به حیث و یعد و اعانتن لل اسم و العدوان عرفن. و مثالی که میزنن ایشون برای این مسئله مثالشون اینه، مثل این که میگن کسی در دستگاه ظلمه و در دستگاه طاغوت بیاد یکی از این مسئولیت های وزارت و مدیریت و امثال ذالک رو به عهده بگیره. حالا ولو این که این آدم قصدش این نباشه که ظلم و تعدی بکند، ولی چون جزء جاه و جلال طاغوت واقع شده و این را هم از شؤون طاغوت مردم می شمارند، ولو اینکه خود این هم آدم قاصد تحقق اسم و عدوان نباشه، بهش گفته می شود که این اعانت بر اسم و عدوان داره. تعبیر اینجوریست، اول یه نزدیک بودن به اسم و عدوان، بعد میگه به حیث و یعد و اعانتن له عرفن، از نظر عرف صدق اعانت بکند. این عرض کردیم میشود به همون حرف مقدس اردبیلی برگرده، برای اینکه مقدس اردبیلی هم فرمود که در صدق اعانت احد الامرین لازمه، یا قاصد باشه یا اعانت عرفی صدق بکند. ایشون هم بعید نیست همون معنا رو اراده کرده باشد و احتمال هم داره که یک معنایی نزدیک به معنی مقدس اردبیلی اراده کرده باشه، و اون همون نزدیک بودن مقدمه ای را که معین انجام می دهد به اسم و عدوانی که از شخص معان تحقق پیدا می کند و از شخص معان حاصل می شود. این خلاصه اقوالیست که در رابطه با اعانت ملاحظه فرمودید. حالا کدام یک از این اقوال رو باید انتخاب بکنیم؟ کدام یک از اینا مطابق حق و واقعه؟ قبل از این که تحقیقی در رابطه ما اقوال بشه، یک شیعی رو به عنوان مقدمه ما عرض بکنیم و اون این است که ما در استعمالاتمون، چه استعمالات عرفیه و چه استعمالات شرعیه، مواردی رو میبینیم کلمه اعانت درش ذکر شده بدون اینکه ما این قاصد تحقق اون معان علیه باشه، بدون اینکه هیچ گونه فصلی داشته باشه، معذالک میبینیم کلمه اعانت درش استعمال شده. مثل این حدیثی رو که نقل میکنند که فریقین شیعه و سنی این حدیث رو نقل کردن که من اکلت تین فماتر فقط اعان علی نفسه، اگر کسی خاک و گل رو بخوره و دنبال اون موت براش تحقق پیدا بکنه، این روایت عنوان اعانت رو برش تطبیق میکنن، میگن فقط اعانه علا نفسهی، در حالی که میدانیم این کسی که گل رو میخوره این که اراده موت نداره، اراده تحقق مرگ رو نداره، و بلکه چه بسا مقصودش از خوردن گل این بوده که خیال میکرده که خوردن گل در شفاء او نقش داره و روی احتمال تأثیر در شفاءش این گل رو خورده. ولی آدم عادی، آدم معمولی که نمیاد گل بخورد با قصد مردن و از بین رفتن، از چطور اینجا کلمه اعانت رو به کار بردن؟ من اکلت تین و ماته فقط اعان علا نفسه. و در استعمالات عرفیه میبینیم موارد بسیار زیاد که استعمالات عرفیه حتی در رابطه با غیر انسان ها هم کلمه معین رو به کار میبرند، برای اینکه حالا قصد یا عدم قصد مربوط به انسان هاست. ما میبینیم در رابطه با غیر انسان ها هم کلمه اعانت و معین به کار گرفته میشود، مثل اینکه مثلا کسی که محتاج به این است که در راه رفتن عصایی رو به دست بگیره، که مثل من، ما تعبیر میکنیم به این که عصا معین خوبی هست، عنوان معین رو نسبت به عصا میدهیم، با این که عصا از جماداته و اصلا قصد و شعوری درش تحقق نداره. یا مثلا موارد خیلی زیادی، مثل اینکه فرض کنید بادی داره میوزه، اگر انسان به همون جهتی که باد میوزه حرکت کنه، خب لامحاله حرکتش سریع‌تر و حرکتش تندتر میشه. حالا اگر ازش سوال کنن که مثلا امروز چرا شما زودتر از هر روز آمدید، در جواب میگوید که برای اینکه باد کمک کرد برای سرعت حرکت من. یا مثلا اگر یک کسی رو سیل برد، البته حالا نمرد، سیل بردش از محلی به محل دیگر، و سیل با یک شتاب و تندی پیش میره، وقتی که از سوال میشه که مثلا شما از محلتون تا اینجا چطور اینقدر زود آمدید، میگوید که سیل مرا کمک کرد که من بتوانم این سرعت رو و این فاصله رو زود انجام بدهم و به مقصد برسم. و همینطور استعمالات عرفیه فراوان در رابطه با جمادات ما داریم، در رابطه با عرض می شود که انسان های غیر قاصدن، مثل همون من اکلت تین فمات فقط اعان علا نفسه. منتها در فقط اعان علا نفسه یک شبهی در کاره، و اون شبه این است که شاید دلیل میخواهد بگوید که از باب حکومت اعانت تحقق داره، مثل لا شکل کثیر شک و ادلهی که در رابطه با شکوه در نماز وارد شده. خب ادلهی در رابطه با شکوه نماز وارد شده، کسی که شک بین 3 و 4 بکنه تکلیفش چیه؟ کسی که شک بین دو و چهار یا دو و سه بعد از اکمال سجدتین داشته باشه تکلیفش چیه؟ در مقابل همه این ادله شکوک که وظائف شاک در عدد رکعات رو بیان می کنند یک دلیلی داریم و اون این که لا شک لکثیر شک، اون آدمی که زیاد شک می کنه این شک شمه اعتبار نداره، نه این که حقیقتا شک نمی کند. خودش داره میگه کثیر و شک، یعنی کثیر و شک واقعیه، شک واقعی هم براش پیدا شده، ولی چون کثیر و شکه شارع از باب حکومت این شکش رو ملحق به عدم میکنه و میفرماید لا شک لکثیر شک. حالا در اینجا بگیم من اکل تین خمات فقط اعان علا نفسه، شاید مثلا از باب حکومت میخواد این مطلب رو بیان بکند، یعنی اینم در حقیقت اعانت نیست، ولی ما اعانت بر اسم و عدوان اسمشو میگذاریم و آثار اعانت بر اسم و عدوان رو برش بار میکنیم. این دو مبعد داره، یه مبعدش این است که این لسان لسان حکومت نیست، لسان این دلیل، و دیگر این که اینقدر ما استعمالات زیاد داریم هم در شریعت و هم در عرف، یک مواردی که اصلا جای احتمال حکومت جریان نداره. حالا در باب جمادات که اون مثالها رو ما ذکر میکردیم، چی بر چی حکومت داره؟ عصا وقتی که عنوان معین پیدا میکند کدام دلیل بر کدام دلیل حکومت داره؟ مواردی هم از نظر استعمالات شرعیه داریم که اصلا توهم حکومت درش نمی رود، و اون این است که مثل این بیان امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه که نسبت به شیعیانشون، اول بعد از آنی که امیرالمومنین از امام شیعیان که خودشون باشند تعریف میکنه راجع به زهدی که در دنیا داره از نظر خوراک و از نظر لباس، و بعد از این که به شیعیان میفرماید شما قدرت ندارید که اون زهدی رو که من انجام میدهم شما انجام بدید، الا و انکم لا تقدرون الا ذالک، اما در دنبالش یه دستوری میدن، می فرماین ولیکن تعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. تعینونی، این کلمه اعانت رو اینجا به کار میبرن، با اینکه اینجا چی بچه حکومت داشته باشه مطلبی نیست که حاکم و محکومی در اینجا ما تصور بکنیم. این استعمالات هست و ما بخواییم بگیم تمامی این استعمالات، استعمالات مسامحی و استعمالات مجازیه، اینقدر این استعمالات فراوانه که شبهه تجوز و تسامح درش جریان نداره. لذا حالا با ملاحظه این اقوالی که دیدید و با ملاحظه این مقدمه ای که ما عرض کردیم، اینجا در دو جهت ما بحث میکنیم برای روشن شدن مسئله. یک جهت این که اصولا ما در تحقق اعانت بر اسم و عدوان این معنا رو معتبر میدونیم که اسم و عدوان در خارج تحقق پیدا بکند، یا اینکه نه، لازم نیست که اسم و عدوان هم تحقق پیدا بکند. همین مقدار که معین قاصد این معنا باشه که اسم و عدوان تحقق پیدا بکند، غیر همین کفایت میکند در صدق اعانت. این خودش یه مطلبیست که حل می شود که بین امام بزرگوار و بعض الاعلام اختلاف نظر وجود داره، اونم اختلاف کلی و اختلاف 100% در حقیقت وجود داره. بعض الاعلام همونطوری که ملاحظه فرمودید می گفت در تحقق معنی اعانت هیچ چیزی غیر از تحقق معان و علیه بالخارج از اون شخص غیر لزوم نداره. اما امام بزرگوار می فرماید که نه، اصلا لازم نیست که در مسئله اعانت بر اسم و عدوان اسم از اون غیر هم تحقق پیدا بکنه. لذا یه بیانی ایشون دارن، یه ثمره ای هم بعض الاعلام برای حرفشون مترتب کردن که حالا به نظر قاصر ما هر دوش مورد اشکاله، نه بیانی که حضرت امام دارن قانع کننده است حالا برای ما، و نه این اثری که بعض الاعلام بر حرفشون مترتب کردن به نظر ما قابل قبوله. حالا مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا.